بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 464 سطر دوم. و ثانی ها من حیث ان الوجوده هو نفس تحقق الماهیه لا ما بهیه تحقق الماهیه. گفتیم که بعضی ها به خاطر اینکه اشکال رو در مسئله موجود می دیدند معتقد شدن به اینکه فرد وجود در خارج نداریم و خواستن که وجود خارجی رو منحصر کنن به حسه وجود. ما گفتیم اشکالاتی که به ذهن اون آقایون می رسه اشکالات واردی نیست، بنابراین اگر معتقد بشیم به وجود فرد خارجی برای وجود اشکالی نداره. اشکالاتشون رو گفتیم اگر بخواهیم تبیین کنیم سه تا اشکال و سه تا وجه میشه. یه وجهشو جلسه گذشته گفتیم و جواب دادیم، اما وجه دوم اینه که وجود ماهیت عبارت هست از کون الماهیت. همون تحقق ماهیت رو بهش میگیم وجود. چیزی نداریم که به ماهیت زمینه کنیم و با اون زمینه ماهیت موجود شود. زمینه کردن برای به دست آمدن وجود امریز باطل. و اگر ما فرد خارجی برای وجود قائل بشیم، وجود ماهیت بر اثر زمینه شدن این فرد به ماهیت درست میشه. یعنی اون چیزی که ما گفتیم نباید واقع شود واقع میشود. پس نباید فرد برای وجود قائل بشیم و الا لازمش این است که ماهیت با انضمام وجود موجود شود، در حالی که ماهیت با زمینه موجود نمیشه. همون تحقق الماهیت رو میگیم وجود. پس اشکال دوم خلاصش این میشه که اگر ما فرد وجود قائل شویم باید برای موجود شدن ماهیت به زمینه قائل بشیم و قول به زمینه باطله، پس قول به فرد داشتن وجود باطله. این اشکال دوم تا به جوابش برسیم. صفحه 464 این سطر دوم. و ثانی ها دومین وجهی که برای نفی فرد وجود اقامه شده اینه. دومین وجه به این حیث طرح شده، یعنی با توجه به این مبنا این اشکال وارد شده. مبنا این است که وجود نفس تحقق ماهیت هست، نه چیزی که به ماهیت زمینه شود و به توسط اون چیز یتحقق الماهیت. یعنی این یه مطلب مقبولی است پیش همه که وجود ماهیت یعنی تحقق الماهیت، نه یعنی امر منظم به ماهیت. در حالی که و هینه ازن و واب حالی است. هینه ازن یعنی بنابراین که وجود فرد داشته باشد و بنابراین که هینیزن به این عبارت قبل مربوط نیست. هینیزن مربوط میشه به آنچه که ما در بحثش هستیم. هینیزن یعنی بنابراین که وجود فرد خارجی داشته باشد لازم میاد که وجود امری باشد زمینه شود به ماهیت، فتوجد الماهیه با این امری که به زمینه شده. یعنی قانون وجود ماهیت اونطور که همه تبیین کردن این است که با انضمام نباشد، در حالی که اگر ما قائل به فرد بشویم للوجود، وجود ماهیت با انضمام می شود و هو انضمام وجود به ماهیت و وجود گرفتن ماهیت به توسط انضمام ایزن محالون. همونطور که وجود ماهیت قبل از وجودش محال است چنانکه در وجه اول گفتیم، انضمام ماهیت انضمام وجود به ماهیت هم محال است. کمان مر لمامر رو اگه مراجعه کنید میبینید اینطور تحلیل کرده ایشون که اگر وجود رو بخواد به ماهیت زمینه کنید زمیمه شیعی به شیعی فرع این است که اون منظم و اله موجود باشد قبل از این زمیمه کردن، قبل از زمیمه کردن موجود باشه، بعدن شما به چیزی رو زمیمه کنید. فیلزم که ماهیت قبل از این که وجود خودش را به خودش زمیمه کنیم موجود باشد و بعدن این زمیمه ای را که عبارت از فرد وجود است قبول کند. و این محاله، محال است که ماهیتی قبل از وجود خودش موجود باشد. دقت میکنید که اشکالی که در این وجه ثانی باعث میشه که ما فردی برای وجود قائل نشیم، آخرالامر این اشکال همون است که در وجه اول گفتیم. در وجه اول گفتیم لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش موجود باشه، در این وجه دوم هم آخرالامر به این رسیدیم که لازم میاد ماهیت قبل از وجودش موجود باشه. از این جهت وجه دوم با وجه اول خیلی به هم نزدیک میشن، ولو ورود در اشکال ها فرق میکنه ولی خروج از اشکال ها یکیست. یعنی وقتی میخوام از اشکال ها خارج بشیم، محضوری که به دست آمده در هر دو اشکال یکیه. خب قبل از این که ثالثه ها رو بخونم، خوبه که جواب این سوالی رو بگیم. جوابی که ما میدیم این است که وقتی ماهیت تحقق پیدا میکنه، با همین تحقق ماهیت فردی برای وجود پیدا میشه. این چنین نیست که فردی داشته باشیم بیرون از ماهیت، ماهیتی داشته باشیم جدای از اون فرد، بعد این دوتا رو به هم زمینه کنیم. بلکه همون وقتی که ماهیت جلب میشه یا بنابر قول اصالت الوجودی وجود جلب میشه، تازه فردی از وجود درست میشه، ماهیت هم تحقق پیدا میکنه، انضمامی هم در کار نیست. مهم برای ما اینه که تحقق ماهیت میشود فردی از وجود، نه تحقق ماهیت بشود حسه منتزع از وجود. ما حسه منتزع از وجود قبول نداریم و انضمام و ادعا نمی کنیم. ما نمیگیم که تحقق ماهیت به انضمامه، نه انضمام حسه رو قبول داریم، نه انضمام فرد رو قبول داریم، نه انضمام اون مفهوم کلی رو، اصلا انضمام رو قبول نداریم. ما میگیم این ماهیت وقتی جعل شد تحقق پیدا میکنه و از این تحقق یعنی فرد، یعنی فرد وجود. ما اصرارمون اینه که این تحقق رو به معنای حسه وجود نگیرید، به معنای انتزاع حسه وجود نگیرید، بلکه به معنای فرد وجود بگیرید. بگید فرد وجود درست شد، نگید حسه وجود انتزاع شد. مهم برای ما اینه که نگید حسه وجود انتزاع شد. خب اگر بگیم حسه وجود انتزاع شد، چه عیبی داره که شما بگید اینو نگید، بگید فرد وجود درست شد. می فرماد ما در گذشته گفتیم و من هم توجه دادم به شما که این تو ذهنتون بمونه، بعدن باش کار داریم. ما در گذشته گفتیم که در جلسه قبل گفتیم وجود چیزیست که از ماهیت منفک نمی شود، نه در ذهن نه در خارج. و توضیح هم داریم که وقتی ما میگیم وجود از ماهیت منفک کردیم، منظورم این نیست که واقعا وجود از ماهیت منفک کردیم، ما توانایی نداریم که این کارو بکنیم. منظورم اینه که به اون وجودی که همراه ماهیت توجه نکردیم، قطع نظر کردیم از اون وجود. این معنای انفکاکه. ولی انفکاک واقعا این نیستش که ما وجود رو از ماهیت گرفته باشیم، چون این در توان ما نیست. پس قانون ما این است که وجود از ماهیت قابل انفکاک نیست. حالا ببینیم چه وجودی است که از ماهیت قابل انفکاک نیست. آیا فرد یا اون حسه انتزاعیه؟ حسه انتزاعی که قابل انفکاکه. اگر انتزاعش کردم انفکاک نیست، انتزاع نکردم انفکاک هست. این به انتزاع من بستگی داره. حسه انتزاعی با انتزاع من درست میشه. من اگر اقدام کردم بر انتزاعش، این وجود، این حسه حاصله. اقدام نکردم، حاصل نیست. پس چون فرع بر انتزاع منه، اگر انتزاع من حاصل نشد، این چنین وجودی از ماهیت منفک میشه. پس این نمیتونه اون وجودی باشد که ماهیت رو موجود میکند. اون وجودی ماهیت رو موجود میکند که قابل انفکاک از ماهیت نباشد و اون همون فرد وجوده. پس این که ما اصرار داریم که کون الماهیت و تحقق الماهیت رو فرد موجود قرار بده نه حسه منتظه از ماهیت، علتش همینه که ما قانون داریم که وجود از ماهیت منفک نمیشه و اونی که منفک نمیشه فرده نه حسه. حسه منفک میشه، پس حسه نمیتونه تحقق الماهیت بشه چون قابل انفکاکه و تحقق الماهیت قابل انفکاک نیست. اون فرد است که مثل تحقق الماهیت قابل انفکاک نیست، لذا ما میگیم فرد رو برای وجود قائل بشو، ولی انضمام معتقد نیستیم. فرد و قائلیم، حسه رو نفی میکنیم، انضمام رو مدعی نیستیم. پس اشکال شما که میگویید اگر فرد قائل شوید باید به انضمام قائل شوید، اشکال واردی نیست. ما فرد قائل میشیم، به انضمام قائل میشیم. آخه انضمام همونطور که اول عرض کردم اینطوره که باید ماهیتی باشه، وجودی باشه، این دوتا مستقل از هم حاصل باشن، بعد شما این دوتا رو به هم ضمیمه کنید. این قانون انضمامه و اینو ما قبول نداریم. ما که نمیگیم یه وجودی قبلا هست، یه ماهیتی قبلا هست، بعد این دوتا رو به هم منظم میکنیم. میگیم جعل ماهیت رو یا بنابر قولی وجود رو جعل میکنه. با همین جعل هم ماهیت تحقق پیدا میکنه، هم فرد وجود حاصل میشه بدون اینکه احتیاج به انضمام باشه. پس توجه کردید انضمام رو ما قائل نیستیم، تحقق الماهیت رو قائلیم. منتها میگیم تحقق الماهیت یعنی فرد وجود، نه حسه منتزع، نه حسه وجودی که منتزع باشه.
انتظار شما
نه، اونی که شما میفرمایید، اونی که شما میفرمایید معید حرف ماست. میفرمایید که این ماهیت منشأ انتزاع هست، هر کس دلش بخواد میتونه انتزاع بکنه و نه اجازه بدید تموم بشه. هر کی دلش بخواد انتزاع میکنه، دلش هم نخواد اون انتزاع توی این ماهیت نهفته است. شما منظورتون اینه دیگه، میگید تو این ماهیت این امر منتظر نهفته است، چه من انتظار بکنم چه نکنم، بنابراین اون امر نهفته هم منفک نمی شود. جواب شما اینه که منشأ انتظار رو ما نمیگیم، اون امر منتظر رو داریم نفی میکنیم. بله منشأ انتظار همیشه همراه این ماهیت هست، منشأ انتظار به نظر ما همون فرده، همون فرده وجود دارد کنار ماهیت. حالا کنار که میگم تعبیر درستی نیست، همون فرده وجود دارد که به شما اجازه میده این حس رو انتزاع کنید. حسه منتزع رو ما قبول نمی کنیم، یعنی میگیم وجود ماهیت نیست، ولی اونی که منشأ انتزاع این حسه بشه باید ما قبول داریم. منشأ انتزاع همون فرده، بله ما انتزاع رو قبول میکنیم، ولی انتزاع رو کافی نمیدونیم، منشأ انتزاع رو کافی میدونیم. ما که قبول داریم که از این ماهیت شما میتونید انتزاع کنید وجود رو، حسه وجود رو، ولی میگیم اونی که این ماهیت رو موجود کرده این امری که شما انتزاع کردید نیست، اون یه چیز دیگری است که به شما اجازه این انتزاع رو داده و اون فرده. توجه میکنید شما دارید منشأ انتزاع رو توجه میکنید و درست هم هست، ما منشأ انتزاع رو توجه میکنیم. منشأ انتزاع همون فرد وجوده که توی ماهیت هست و اون به شما اجازه انتزاع میده. این گروه میگن اون امری که شما انتزاع میکنید اون وجود ماهیته، ما میخوام بگیم نه، اون منتزع وجود نیست، اون منتزع حاصل چیزی است که قبلا وجود در ماهیت هست. در ماهیت فرد وجود حاصل است، به ما اجازه داده میشه که ما حس رو انتزاع کنیم و انتزاع موجود ماهیت نیست، موجود ماهیت هم فرده بدون احتیاج به انتزاع. و عن ثانی، جوابی که از ثانی میدیم، این از کردن یه مقداری جا بزنید بعد بیاد به عن ثانی برسیم، چون قرار شد که بعد از ثانی ها جوابش رو بخونیم. و جواب عن ثانی این است که لا نسلم که لازم بیاد از کون الوجود را فرد حقیقی قائم بالماهیت قیاما حقیقیا ان یکون فعلی الزمه. از این که ما قائل شویم وجود دارای فرد حقیقی است و این فرد حقیقی به ماهیت قیام حقیقی دارد، منتها همونطور که در جلسه قبل و جلسه قبل تر گفتیم قیامش قیام عقلی است، لازم نمیاد از ضاف فرد بودن وجود ان یکون ما هو فرد له امرا ینزم و الی الماهیت، لازم نمیاد که اونی که فرد وجوده منظمه به ماهیت بشه. ما فرد و قائلیم ولی انضمام و منشریم. بلکه ماهیت اذا صدرت عن الجائل، بنابر قول به اصالت الماهیت و مجعولیت ماهیت، بنابراین که ماهیت از جائل صدرت فکانت، تحقق پیدا میکنه. حالا این تحققش چیست؟ مهم اینجاست که تحقق ماهیت چیست؟ تحقق ماهیت فردیست از وجود، نه حسه منتظر. فردی هم هست که زمینه نمی شود. بله بله، ماهیت اذا صدرت عن الجائل فکانت، اگر ماهیت از جائل صادر شد و تحقق پیدا کرد، کانه، این کانه جواب اذاست، کانه کونه ها هو وجوده ها، همین کون و تحققی که پیدا می کند بر اثر جل، همون می شود وجودش. حالا ببین این تحققی که پیدا کرد چیه؟ فرد وجوده یا منتظری از این ماهیته؟ الا انه لیس کونها، این کونش مهم، ببینیم چیه. لیس کون الماهیت هو مجرد و ما ينتزعه العقل، صرف اون ما ينتزع نیست، ما ينتزع نیست، بلکه اون فردی است که اجازه انتظار میدهد، که هم فرد داریم هم انتظار رو ممکنه داشته باشیم. لیس کون اون ماهیت مجرد ما ينتزعه العقل من المت، که اون من بیان ماست، اون که عقل انتظار میکنه عبارت از مفهوم ذهنی مشترک، اون مفهوم ذهنی که مشترک بین این افراده، اون کون ماهیت نیست. کون ماهیت مختص به خود ماهیته، کون این ماهیت مال این ماهیته، کون اون ماهیت هم مال اون ماهیته. کون مشترک رو ما کون ماهیت نمیدونیم، امر انتظاری میدونیم. خب به چه دلیل این منتزع رو کون الماهیت و وجود الماهیت قرار نمیدید؟ زیرا که کون الماهیه از ماهیت منفک نمی شود، ولی این امر منتزع از ماهیت منفک می شود، پس این امر منتزع کون الماهیت نیست. فعین ذالک، یعنی این امر منتزع، لیسم ما لا ینفک و انه الماهیت الخارج، چیزی نیست که این ماهیت نتونه ازش جدا بشه، در حالی که تحقق ماهیت و وجود چیزیست که ماهیت ازش جدا نمیشه. پس معلوم میشه این امر منتزع اون تحقق الماهیت نیست. چرا این امر منتزع لیس مما لا ینفک، لیس با لا ینفک نفی، نفی میشه اثبات، مفاد جمله این میشود که امر منتزع منفک میشود از ماهیت. چرا منفک میشود؟ لکونه فرع الانتزاع، چون امر منتزع فرع انتزاع، انتزاع که همیشه نیست، گاهی هست گاهی نیست، اون وقتی که نیست منتزع از ماهیت منفک شده است. خب پس اون کون الماهیت عبارت از مجرد ما ینتزع العقل نیست، بل الکون، بل الکون ال، بل الکون الذی، بل الکون الذی لا ینفک، بل الکون اعتبر خبر لیس است، عبارت رو بد تختی کرده مصحح، به نظر میرسه که از هم جدا، اون فعین نزالک نباید سر خط نوشته میشد. اینطور گفتیم الا انه لیس کونها هو مجرد و مجرد ما ینتظر، این هو مجرد خبر لیس است، بل الکون اثر بر این هو مجرد، یعنی اثر بر خبر لیس است. لیس کون ماهیت این امر منتزع، بلکه کون ماهیت کونی است که لا ینفک الماهیت هو فی خارج، اون کونی که لاین فکل ماهی انها فلخاره چیه؟ هوه کون خاص، کون مشترک نیست، کون خاصه، یعنی کونیست که مختص به این ماهیته، کون اون ماهیت مختص به خودشه، کون اون ماهیت سمام مختص به خودشه. کون مشترک شما اون چیزی که لاین فکل ماهیه یا لاتن فکل ماهی انها قرار نمیدی، بلکه اون کون خاصی است که متحد است با ماهیت در خارج، و هو المسمى بالعینیه، همون کون خاص است که ما اسمش عینیت می‌ذاریم و وجود فرد وجود می‌ذاریم. خب فرد وجود دیگه مشترک نیست، بله حس، اون مفهوم وجود مشترکه، حسه هم ولو این که اون کلیت مفهوم وجود نداره ولی بازم مشترکه، اما این فرد مختصه، مختصه یعنی چی؟ یعنی با ماهیت مختلف مختلف میشه. پس انیت امریست مختلف، انیت امریست مختلف، نه امر مشترک، اون مفهوم امریست مشترک، ولی انیت امریست مختلف. بعد این انیت های مختلف رو که ما ملاحظه می کنیم، مفهوم واحدی رو که همون مفهوم انتزاعی وجوده ازشون انتزاع می کنیم. و اشکالی نداره که شما از مختلفات امر واحدی رو انتزاع کنید، چنانچه شما می توانید از امور مختلفه، امور مختلفه عرضی رو انتزاع کنید، امور مختلفی که در یه عرض مشترکن، شما می تونید امر اون مفهوم رو انتزاع کنید. مثلا فرض کنید کمیت، این یه امره، کیفیت یه امر دیگه است، این دو تا با هم اختلاف دارن، یک حقیقت نیستن، ولی از هر دو شما انتزاع میکنید عارض بودن رو، عرض بودن رو، عرض در مقابل جوهر رو. عرض یه مفهوم عرضی است که برای این دو تا مصداق، بر این دو مصداق هم میشه. شما از این دو مصداق مختلف میتوانید امر عرضی رو انتزاع کنید. چرا؟ چون این دوتا در اون امر عرضی مشترکن، می شود ما به اشتراک رو از هر دو اینا انتزاع کرد. در بحث وجود هم همین کره، این نیت ها مختلفن، این نیت ها یعنی اون افراد وجود، اونا مختلفن، ولی همین مختلفات منشأ انتزاع مفهوم واحد می شدن، چون مفهوم واحد عبارت از همون مفهوم وجود. و هو مختلفون یعنی اینی که مسمى بالنیت هست، همینی که ما اسمشو فرد وجود گذاشتیم، مختلف است لا محاله به اختلاف الماهیات، یعنی در ماهیت انسان یه چیزه، در ماهیت فرس یه چیزه، علاوه بر این در ماهیت زید، در بین انسان هم در ماهیت زید یه چیزه، در ماهیت هم یه چیز دیگه است. تنها اینطور نیست که در ماهیت کلیه فرق کنه، در اون اشخاص هم فرق میکنه. و هو مختلف لا محاله به اختلاف الماهیات، الا اینکه این انیات مختلفه که ذاتشون با هم مختلفن، مشترکن در این مفهوم انتزاعی، یعنی از همشون میتوانیم همین مفهوم واحد انتزاعی رو که مفهوم وجود انتزاع کنیم. ماهیت اطلاق میشه بر زید و امر، ماهیت اطلاق میشه، بله ماهیت، اصلا ماهیت مورد نظره، ماهیت هر چی میخواد باشه، شخص باشه، زید هم ماهیت داره، زید هم ماهیت داره، انسان هم ماهیت داره. میگه به اختلاف ماهیات، نمیگه ماهیات کلیه، میگه ماهیات هر چی هست. یعنی اگر در ماهیت کلیه به کارش بردی اختلاف داره، در ماهیت جزئی هم به کارش بردی اختلاف داره. هر جا که میخواد تحقق الماهیت به این وجود حاصل بشود، این وجودی که این ماهیت رو تحقق میدهد با وجودی که اون ماهیت رو تحقق میده اختلاف داره. حالا این ماهیت رو میخوان کلی باشن، میخوان جزئی باشن، قید کلیت به ماهیت نزنید. یعنی حتی در افراد هم این حکم هست که انیت این فرد با انیت اون فرد مختلفه، چون ماهیت این فرد رو وجود درست کرده، یعنی تحقق داده، ماهیت این فرد هم وجود تحقق داده، تحقق هر ماهیتی چه ماهیت کلی چه ماهیت جزئی به وجوده، و ما در این تحقق بحث داریم، تحققی که حتی نسبت به ماهیت جزئی هم تحققه. پس اختصاص به ماهیت، بحث ما اختصاص به ماهیت کلیه نداره، چون اگه اختصاص به ماهیت کلیه داشت همون حسه میشد، ما داریم نفی میکنیم حسه رو، یعنی حسه رو قبول نداریم که تحقق ماهیت باشه، قبول داریم از ماهیت میتونه انتزاع بشه، اما قبول نداریم که تحقق ماهیت این حسه باشه. و منظور از بله منظور از تحقق ماهیت همونیست که این ماهیت رو ایجاد کرده، تحقق این ماهیته. حالا این ماهیت اگه ماهیت جزئی باشه، تحققش میشه فرد وجود، نه حسه وجود. اصلاً همه این ماهیت ها، همه این وجود ها که انیت نامیده میشن، این هو مختلفون، ببینید ایشون هو رو به کجا برگرد میدیم؟ ما اون وجودی که مسمى به انیت هست، اون وجودی که مسمى به انیت هست، اون فرد الوجوده. این وجود به اختلاف ماهیات مختلفه. اگر ماهیت و ماهیت کلیه بگیرید که دیگه فرد وجود نخواهد بود، حسه وجود خواهد بود. پس ماهیت رو مطلق بگیرید که هم با ماهیت جزئی مثل زید و هم بسازه، هم با ماهیت کلیه مثل انسان فرس.
ماهیت کلیه
به ماهیت کلیه
که
امنیت نمتون بشه. خیلی خب، این تایید ماست. ماهیت کلیه به ماهیت، ماهیت کلیه به ماهیت، ماهیت کلیه نمیتونه امنیت داشته باشه، باید در ضمن فرد امنیت داشته باشه. اگه در ضمن فرد امنیت داشته باشه، همون حرف ما میشه دیگه، بالاخره وجود مال فرده. مال فرد ما. بله ماهیت حتما حتما ماهیت خاص است. ماهیت کلی هم که عرض میکنم توجه دارم به این مسئله، یعنی در ضمن اون جزئی، بلا کلی جدا رو نمیخوام عرض کنم. ما کلی جدا که نداریم، انسانیت جدا که موجود نیست، انسانیت در ضمن افرادش موجوده. انسانیت این که در ضمن افرادش وجود داشته باشه، همون با فرد وجود موجود شده، با همون فردی که این ماهیت جزئی موجود شده، اون ماهیت کلی هم موجود شده. پس اصلا ما حس رو نداریم. حس قابل انتزاع هست، ولی اینطور نیست که حس تحقق دهنده باشه. حس فقط انتزاع شونده است، نه تحقق دهنده. خب گفتیم هوا مختلفون، بله گفتیم الا ان تلکل انیات بالمختلفه مشترکتون، در یه مفهوم انتزاعی. اشتراک الحقائق مفهوم مطلق نوعیه، یعنی مثل اشتراک الحقائق، مثل اشتراک الحقائق المختلفه فی مفهوم عرضی، مثل اینکه حقائق مختلفه در مفهوم عرضی با هم مشترکند، مثل همون هم این انیات مختلفه در یه مفهوم عرضی که همون مفهوم وجوده مشترکند. بنابراین ما میتونیم اون مشترک رو از این افراد خاص انتزاع کنیم، ولو این افراد خاص با هم دیگه تفاوت دارن. پاورقی مثال زده، مثالش درست نیست. بله فرس و انسان و بقر مشترکن در حیوانیت، ولی حیوانیت امر عرضی نیست برای اینها. شارح میفرماد اشتراک الحقائق المختلفه فی مفهوم عرضی، حیوانیت که مفهوم عرضی نیست برای انسان و فرس و بقر. بنابراین مثالی که پاورقیتون داره مثال درست نیست. بسیاری از پاورقی باطله ها من اشاره نمی کنم، گاهی بعضی هاشو چشم میفته میبینم میگم این باطله، بعضی ها رو میگم صحیح. البته بعضی پاورقی هاشون درسته و راهگشا خوبه، اما خب در این حال بعضی هاشون باطله و همین آدم و همین هم آدم رو متحیر میکنه، همین باطلاش که کار خراب کرده.
عرضی در اینجا منه خارج شدن مثلا معنی عرضی در مقابل جوهر
بله، عرضی در مقابل به معنی عارض شدن هم باشه در مقابل ذاتی میشه دیگه، حیوان ذاتیه. چه ببینید عرض دو معنا داره، یکی بهش میگیم عرضی، یکی بهش میگیم عرض. عرض در مقابل جوهره، عرضی در مقابل ذاتیه. اینجا هر کدوم رو اراده کنید حیوان اون نیست، حیوان نه عرض است نه عرض. حیوانی که در پاورقی مثال داده نه عرض است نه عرض، مگر منظورتون از عرضی محمول باشه. شما ظاهرا نظرتون اینه، هیچ کی از عرضی رو به معنی محمول قرار نمیده مگر حالا یه قرینه داشته باشه. حالا شما قرینتون اینه که پاورقی این است، به خاطر پاورقی میخواد متن عوض کنید، اون چه قرینه نمیشه. حالا بگید پاورقی واسه شما میخواد پاورقی درست کنید،
الان میتونید اینطور معنا بکنید اشتراک حقایق مفهومی که بر اونها حمل میشه.
مفهوم عرضی یعنی مفهوم محمول. خب این چون میتونه بگه مفهوم محمول، چرا میگه مفهوم عرضی؟ مختلفات، دقت کنید مختلفات در امر ذاتی مشترک نیستند، نه در ذات مشترکن نه در ذاتی. غلطه که بگیم در ذات و ذاتی مشترکن، حتما باید بگید در مفهوم عرضی مشترکن. و منظورش از مفهوم عرضی اگر هم محمول باشه باز اشکال نداره، چون عرضی یعنی محمول مقابل ذاتی. ذاتی هم که میتواند محمول شود برای مشترکات، برای مختلفاتی که ذاتی نیست. امور مختلفه نمیتونن در یه ذاتی مشترک باشن، امور مختلفه نمیتونن در ذاتی مشترک. منظور از مختلفی نیست که اختلافشون به جز باشه، بله اونایی که اختلافشون به جز این اختلافشون به فصله، در جنس میتونن مشترک باشن و جنس هم ذاتیشونه، اونو نمیگیم. مختلفات یعنی دو شئی که به تمام ذات مختلفن. امنیت ها اینطوری هم دیگه، امنیت ها اینطوری نیست که فصلشون مختلف باشه جنسشون مشترک باشه، امنیت ها اصلا به تمام ذات مختلفن. اگه به تمام ذات مختلفن اشتراکشون در امر در ذات و ذاتی نیست، اشتراکشون فقط در امر عرضیست، در حالی که در مثل انسان و فرس و بقر اشتراک در امر ذاتیه. بر فرض شما عرضی رو به معنی محمول بگیرید مشکلی حل نمی کنید، بازم منظور از عرضی همون عرضیه، عرضی مقابل ذاتیه، بر فرض هم که محمول باشه. چون اونی که میتواند مشترک باشد بین مختلفات حتما امر عرضیست، ذاتی بین مختلفات مشترک نیست. و اگه مشترک بود که مختلفات مختلفات نمیشدن. خب ما توضیح دادیم دو مطلب رو، که این دو مطلب نزدیک به هم بودن. یکی این که ماهیت از وجود منفک نمیشه، یکی این که ماهیت بر یکی این که وجود بر ماهیت عارض میشه. این عروض ماهیت، عروض وجود بر ماهیت اجازه میده که وجود از ماهیت منفک بشه، چون عروضه و عارض اگر عارض لازم نباشه میتونه منفک بشه از معروض. پس از طرفی داریم میگیم وجود عارض بر ماهیته، یعنی نشون میده که جایز الانفکاکه. از طرفی هم میگیم جایز نیست انفکاک وجود از ماهیت یا ماهیت از وجود. این دوتا چطوری جمع میکنیم؟ ایشون الان داره جواب میده، میگه اولا عروض در ذهنه، در خارج نیست. در ذهن ما وجود عارضه بر ماهیت میشه، نه در خارج. ثانیا منظورمون این است که در ذهن میتوانی وجود رو نظر نکنی، به وجود توجه نکنی و از این جهت بین وجود و ماهیت انفکاک بندازی. اما انفکاک نه به این است که واقعا وجود از ماهیت جدا شود، بلکه انفکاک به این است که تو وجود را برای این ماهیت نبینی، و این غیر از انفکاکه. پس عروض در ذهنه، و منظور از این که منظور از این حرفی که ما میزنیم وجود عارض بر ماهیت است و قهرن قابل انفکاک از ماهیت است، مرادمون اینه که ممکن است بهش توجه نشود، نه اینکه واقعا مفت شود. و معنای این که عروض تلکل انیات للماهیات هست فلعقل، معنای این عروض آن چیزیست که شناختی که عقل میتواند اعتبار کند ماهیت رو من غیر اعتبار تلکل انیات، فقط به اون انیات توجه نکنه، نه اون انیات را نه اون انیات رو از ماهیت بکنه. این کار از عقل بر نمیاد. خب جواب دومی هم داده شد، جواب اشکال دومشون هم داده شد، تموم شد. اما اشکال سوم اینه که باز یه مطلبی داریم که اون مطلب رو ما حق میدونیم، ولی فرد قائل شدن برای وجود مزاحم اون مطلب حقه، پس باید برای وجود فرد قائل نشیم. خلاصه اشکال سوم هم اینه، مثل اشکال دوم میمونه، منتها اشکال دوم از یه زاویه نگاه کرد، این از یه زاویه دیگه نگاه میکنه. والا مطلب کلی هر دوشون اینه که ما یه قانونی رو قبول داریم و قول به فرد با اون قانون نمیسازه، پس ما باید قائل به فرد وجود نباشیم. توضیح این اشکال سوم اینه که گفته شده بنابر قول حق ماهیت مجعول است، وجود مجعول نیست، بنابر قول حقی که ایشون قبول داره. بنابر قول حق ماهیت مجعول است، وجود مجعول نیست. این قانونه، قانونی است که ما قبولش کردیم، در حالی که اگر ما قائل به فرد بشویم برای وجود، وجود می شود مجعول، چون فرد وجود تحقق پیدا می کنه و می شه مجعول. پس آنچه که مبنای ماست و ما در جای خودش اثبات کردیم مجعول نبودن وجوده، یعنی مجعول بودن ماهیت، یا به تعبیر دیگه مجعول نبودن وجود. ولی آنچه که فرد داشتن وجود اقتضا می کند مجعول بودن وجوده. پس فرد داشتن وجود با آنچه که ما انتخاب کردیم ناسازگاره، بنابراین باید فرد داشتن وجود رو منکر بشیم. این هم اشکال سوم، که اگر ما قائل به فرد بشویم للوجود، لازمش مجعولیت وجوده، در حالی که ما مجعولیت وجود رو قبول نداریم. و ثالثها، سومین اشکال این است که سومین وجه از این جهت اشکالی است که از این جهت وارد میشه، از این جهت که حق در نظر محققین این است که مجعول خود ماهیت است، نه وجود مجعول است، نه اتصاف ماهیت به وجود مجعول است کما سیاتی. ولی این واب حالی است، هینه ایزن هم مثل هینه ایزنی که در ثانیان گفته شد، ثانی ها گفته شد معلوم میشه. در حالی که هین ازن، یعنی در این هنگامی که ما برای وجود فرد قائل شویم، لازم میاد که وجود هم مجعول باشد، همون که ماهیت مجعول است. در حالی که شما مجعولیت وجود رو بنابر قول تحقیق نفی میکنید، پس باید فرد داشتن وجود رو هم که مستلزم مجعولیت وجود است نفی کنید. اینم اشکال سوم. جوابی که از این اشکال سوم داده میشه اینه که معتزله که قائل شدن به ثابتات، معتزله که قائل شدن به ثابتات ازلیه، معتقدن که ماهیت مجعول نیست. ماهیت در ازل خود به خود ثابته، خود به خود تصریح میکنن به این که هیچ جائلی لازم نیست ثبوت رو به ماهیت بدهد، بلکه در ازل بی نهایت ماهیت موجود است. بعد اینو میگن، همون معتزله میگن که در لایزال، یعنی بعدها، جائل که خداست بعضی از این ماهیت ها رو جعل میکند. جعل میکند یعنی بهشون وجود عطا میکند. اون ثبوتی که داشتن حالا هم دارن، ولی الان بهشون وجود عطا میکند، اینا میشن موجود. تا حالا ثابت بودن بدون اینکه ثبوتشون جعل شود، حالا موجود میشوند با جعل وجود. دقت میکنید که این آقایون ماهیت رو ثابت میدونن و وجود رو مجعول میدونن. مجعول بودن وجود هم غیر از مجعول بودن وجودی است که ملا صدرا میگه ها. اینا یه جور دیگه دارن وجود رو مجعول میکنن، میگن ماهیت ثابت بوده، ثبوت رو کسی بهشون نداده. بعدن بعضی از این ماهیت ها، همشون هم نه، بی نهایت ماهیت داریم، ولی همه بی نهایت موجود نمیشن. بعضی ها رو که خدا اراده کرده از حال ثبوت خارجشون میکنه به حال وجود، تعبیر به خروج دارن، خارجشون میکنه از حال ثبوت به حال وجود، یعنی بهشون وجود میده. این یعنی بهشون وجود میده معناش اینه که وجود براشون جعل میکنه. حالا اون بحث خودشه، بله، ما نمیخوام کیا میگن؟ حالا اینا اشکالاتی که بر معتزله میکنن، ایشون هم فرمودن که ثبوت با وجود فرق نداره، یا به قول شما عقول هم جز ثابتاتن. اینا اینطور فرق گذاشتن، این معتزله فرق گذاشته بین ثبوت و وجود. من مبناشون رو دارم نقل میکنم، ولی حرفشون درست یا غلطی کار نداریم، شما دارید به حرفشون اشکال میکنید، خب به جای خودش، اما ما داریم مبناشون رو نقل میکنیم. مرحوم لاهیجی میفرماید کسانی که گفتن وجود مجعول نیست، منظورشون رد قول معتزله است، نه اینکه بخوان بگن وجود فرد نداره و مجعول نیست. نمیخوان بگن وجود فرد نداره، نمیخوان بگن وجود مجعول نیست. حتی صدرا که قائل به مجعولیت وجوده، مجعولیتی رو که معتزله میگن رد میکنه، مجعولیت وجودی که معتزله میگن رد میکنه، که اول یه ماهیتی ثابت باشه بعد موجود بشه. اینو صدرام قبول نداره، با اینکه ایشون مدعی جعل وجوده، اما این جعل وجودی که معتزله میگن ایشون قبول نداره. پس محققینی که گفتن وجود مجعول نیست، منظورشون این جعله، نه اینکه اصلا وجود مجعول نیست. وجود رو بسیاری از حکما مجعول دونستن، از جمله استاد خودم مرحوم لاهیجی میگه، از جمله استاد خودم، یکی از جایی که اشاره به ملا صدر داره اینجاست، اسم نمیبره ها، و از جمله مصنف خواجه در نمط شیش اشارات تصریح داره که وجود مجعوله. بسیاری از محققین حکما قائلن به این که وجود مجعوله و حرفشون هم درسته، لاهیجی داره میگه به حرفشون هم درسته، ولی مجعولیت وجودی که اونا میگن غیر از مجعولیت وجودی است که ما رد میکنیم. اون مجعولیت وجودی که ما رد میکنیم مجعولیتی است که معتزله میگن، و اون مجعولیتی که ملا صدرا و خواجه و امثال اونها اثبات میکنن مجعولیتی است که ما رد نمیکنیم. پس قبول داریم که فرد داشتن وجود به معنای مجهول بودن وجوده، ولی مجهول بودن وجود باطل نمیدونیم تا از طریق باطل بودن این مجهولیت فرد داشتن وجود هم باطل شود، بلکه فرد داشتن وجود رو قبول داریم، مجهولیت هم قبول داریم. منتها باید توجه کنید که مجهولیتی که ما میگیم غیر از مجهولیتی که معتزله میگن. اگر براتون روشن شد که مجهولیت معتزله رو نگید اشکالی نداره، بگید وجود مجهوله، بگید ماهیت مجهوله، بگید اتصاف ماهیت به وجود مجهوله، هر تعبیری که عزیز ما اشکال نمیگیریم، فقط برای ما مهمه که شما مجهولیت معتزله رو نگید. اگر براتون روشن شد که مجهولیت معتزله باطله و او رو نگفتید، هر کدوم از سه تعبیر دیگر رو گفتید ما اشکالی نمیکنیم، بگید ماهیت مجهوله میگیم درسته، اتصاف ماهیت به وجود مجهوله درسته، وجود مجهوله درسته، همه رو قبول میکنیم. و این که وجود مجهوله این رو صدرا گفته، خواجه هم گفته. و عن ثالث، جوابی که از سوم میدیم اینه که مراد به این به کون المجهول هو الماهیه، دقت کنید با ضمیر فصل که حس رو افاده میکنه، مجهول هو الماهیه یعنی فقط ماهیته. این مطلب که نفی مجهولیت وجود و نفع مجهولیت اتصاف میکند، میخواهد کلام معتزله رو رد کنه. پس حس حس اضافی است، یعنی میخواد بگه اونی که معتزله گفته نیست، نه که واقعا مجهولیت وجود نیست، مجهولیت وجودی که معتزله گفتن نیست، نه اینکه مجهولیت وجود یا مجهولیت اتصاف به طور کامل باطل باشه و منحصر بشه به مجهولیت ماهیت. و از سوم جواب میدیم که مراد به این که مجهول هو الماهیت، نفی توهم این است که ماهیات ثابتات باشند در عدم، در حال عدم، بلا جعل و وجود ثم یستر، نه با سر خط نوشته بشه، ثم یستر عن الجائل الوجود او اتصاف الماهیت بالوجود. نمیتونیم بگیم که ماهیات در حال عدم ازلن ثابتن بلا جعلن و وجودن، بعدن از جائل وجود یا اتصاف الماهیت بالوجود جعل میشه. این جور جعلی رو ما منکریم، این جور جعلی رو برای وجود یا اتصاف منکریم، نه اصل جعل وجود یا اتصاف رو. فایزر تفه حاضر تباهم، اگه کسی این تباهم دیگه نکرد، براش روشن شد که این چنین جعلی برای وجود یا اتصاف نیست، خلا مزایقه، دیگه اشکال نداره بیاد بگید وجود مجهوله، بگه اتصاف مجهوله، بگه ماهیت مجهوله، هر کدوم رو بگه قبول میکنه. و فایز از تفاهاز از تفاهم، اگر این تفاهم برطرف شد، فلا مزایقت در این که شخصی برود به این که بگوید وجود جل شده یا اتصاف جل شده، بعد از این که اون شخص یقین کرد که لا ماهیت قبل از جل، قبل از جل ماهیت ثابت ما نداریم، با همون جل ماهیت درست میشه. حالا چه ماهیت جل بشه، چه وجود جل بشه، چه اتصاف، ما ماهیتی قبل از این جعل نداریم که معتزله میگفتن قبل از جعل ماهیت بود و ثابت بود، موجود نبود، با جعل فقط موجود شد. ما اینو قبول نمی کنیم، ما میگیم قبل از جعل اصلا ماهیتی نداریم و با جعل ماهیت درست میشه. حالا چه خود ماهیت جعل کنه، چه اتصافش رو جعل کنه، چه وجودش رو جعل کنه. و الی هذا یعول مذهب استادنا الحکیم المحقق، الحکیم محقق الهی منظور ملا صدراست، در قول به جعل وجود، در قول به جعل وجود حرف ملا صدرا هم نیست که ما گفتیم، یعنی ایشون که وجود رو جعل مجهول میدونه، نه به معنای مجهولیتی است که معتزله میگن، بلکه به معنای مجهولیتی است خودش میگه. فانه یسره به کون المجهوله، به کون الوجود مجهولا به ذات. اینو دقت کنید، تا اینجا محل شاهد ما نیست، این تیکه بعد محل شاهد ماست. ولی ماهیت و مجهولتون بالعرض، ماهیت مجهول بالعرض، بالعرض یعنی چی؟ یعنی به عرض جعل وجود. پس ماهیت قبل از جعل وجود مجهول نیست، ماهیت قبل از جعل وجود ثابت نیست. ببینید حرفش طوریست که حرف معتزله رو باطل میکنه، میگه وجود جعل میشود و با جعل وجود ماهیت بالعرض جعل میشود، نه ماهیت قبلا ثابت بوده و در جعل وجود موجود می شود. توجه می کنید که این عبارت صدرا که میگه ماهیت مجهول بالعرض است، همین مجهول بالعرض بودن حرف معتزله رد می کنه. چون معتزله میگن که ماهیت قبل از وجود، قبل از جعل وجود هست، مجهول بالعرض نیست، قبلش هست، فقط وجود براش جعل میکنن میشه موجود. الان صدرا میگه وجودی که جعل کردن جعل میشه به تبع و بالعرض، ماهیت هم همین الان جعل میشه، قبلا وجود نداره، قبلا ثبوت نداره، که همین عبارت صدرا داره رد میکنه قول معتزله رو. پس به همین عبارت ما یعولو، به همین مطلبی که ما میگیم یعولو حرف صدرا که میگه وجود مجعول است و ماهیت مجعول بالعرض است، این که میگه ماهیت مجعول بالعرضه، همین حرف ما رو تقویت میکنه که مجعولیت وجود رو آقایون دارن ادعا میکنن و این مجعولیت وجود غیر از مجعولیتی است که معتزله میگن، چون کلام صدرا نشون میده که حرف معتزله رو داره رد میکنه، پس مجهولیت وجودی رو که معتزله گفتن نمیگوید. البته صدرا این حرف رو علا عکس ما یقوله القوم میزنه، ایشون معتقده که قوم یعنی متکلمین، قوم یعنی متکلمین، که متکلمین معتقدن، متکلمین محقق معتقدن که ماهیت جعل میشود به ذات و وجود جعل میشود بالعرض. صدرا عکس حرف محققین رو گفته، ولی همین عکسی هم که گفته ناظر است به رد معتزله، اگر هم ناظر نباشد خود به خود معتزله رو رد می کند. و الهازا یو اولو توهین به صدراست. یعولو خوبه، میگه حرف صدرا به حرف ما بر میگرده، اگه حرف صدرا رو ما تعبیر کنیم به حرف خودمون، یعنی حرف اونو داریم یه جور دیگه توجیه میکنیم، به نفع خودمون برداشت میکنیم، ظاهرا یا اول خوب نیست. یا اول اگه بخواد بگه معنیش اینه که صدرا یه حرفی زده که خوب نیست، ما برمیداریم تعبیرش میکنیم تا به حرف ما مطابق در بیاد. اما یعولو اینطور نیست، یعولو این که صدرا هم حرفی زده که حرف ما رو امضا میکنه، ظاهرا یعولو خوبه، درسته مصحح یا اولو نمیشه، ولی یعولو بهتره.
همین برداشت کردیم.
گفتیم نظرش اینه که معتزله رد کنه، بر فرضی هم نظرش این نباشد که معتزله رد کنه، معتزله خود به خود رد میشن. ما اینجا برداشت کردیم، اما یا اول نباید خونده بشه، بازم یعول باید خونده بشه. حالا کلام مصنف و استشهاد به کلام مصنف انشاءالله میمونه برای جلسه بعد.